دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
شنونده مجله نیمه شب هستید. ادامه اعتراضات دانشجویی در چند دانشگاه ایران روز دوشنبه هم ادامه یافت و دانشجویان در پیوند با اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی که 9 هفته را سپری می‌کند به سر دادن شعارهای ضد حکومتی پرداختند. همچون مجله پیشین با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم که خبرهای مربوط به اعتراضات را دنبال کرده. از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام دوباره به تو سپیده. از آخرین خبرها و تحولات مربوط به اعتراضات در ایران بیشتر برامون بگو.
درود به تو و همراهان رادیو فردا. رو مثل مجله پیش اشاره بکنم به اینکه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی در حال منتشر شدن هست از مردم معترض در مناطق مختلف تهران و کرج، از جمله در تهران در خیابان‌های جمالزاده، تهران پارس، شهر زیبا و در کرج در گلشهر، که مردم از روی پشت بام‌ها و همینطور از پشت پنجره‌هاشون شعارهای ضد حکومتی سر می‌دارن. همینطور جوانان در خیابان سعادت آباد تهران آتش روشن کردن، ماشین‌ها هم بوق ممتد می‌زنن و در شهرک اعتباطان تهران هم مردم معترض تجمع برگزار کردن. اما با وجود اون که جمهوری اسلامی تلاش‌های بسیاری کرده این روزها برای سرکوب دانشجویان معترض، همچنان روز دوشنبه 23 آبان هم دانشجوها در چند دانشگاه تجمع و تحصن خودشون رو ادامه دادن. دانشگاه علوم پزشکی قزوین یکی از این دانشگاه‌ها بود. تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دانشجویان این دانشگاه رو در روز دوشنبه نشون میده که تجمع کردن، از جمله در حمایت از حسین رونقی زندانی سیاسی شعار دادن و نام حسین رونقی رو به صورت شعارگونه تکرار کردن. بشنویم. در روز دوشنبه دانشجوهای دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی هم تجمعاتی برگزار کردند. همینطور در دانشگاه صنعتی شریف تهران جمعی از دانشجوهای دانشکده کامپیوتر تجمع کردند، سرود زن رو همخوانی کردند. عده‌ای از دانشجوهای این دانشگاه هم مقابل دانشکده مهندسی شیمی این دانشگاه تجمع کردند، به بازداشت ممنوع ورود شدن و رفتارهای نامتعارف حراست در قبال دانشجوها اعتراض کردند. دانشگاه‌های دیگه هم دانشجوها اقدامات مشابهی انجام دادند. روز دوشنبه شوراهای صنفی دانشجوی کشور توی کانال تلگرامی خودش نوشت که روند ممنوع ورودی در دانشگاه هنر تبریز هم آغاز شده و بر اساس این گزارش یک سری از نیروهای حراست روز دوشنبه در ورودی این دانشگاه مستقر شدن. فهرستی داشتن از نامهای دانشجوهایی که ممنوع ورود شده بودند، کارت تک تک دانشجوها رو چک میکردن. همینطور دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هم پیامک‌های تهدیدآمیزی دریافت کردن برای پایان دادن به تحریم کلاس‌ها. و همینطور هم بگم از اعتراضات دانش آموزی رضا در رشت، ویدیوهایی منتشر شده از دانش آموزان رشت که شعار مرگ بر دیکتاتور میدادن و شماری از ماشین‌ها هم در حمایت از اونها پر میدادن. رضا
در صحبتات سپیده به شعار دانشجویان در مورد حسین رونقی اشاره کردی. بر اساس آخرین خبرها ظاهراً پدر و مادر او موفق شدند که با او در بیمارستان ملاقات کنند.
درسته. این رو بگم که بر اساس آخرین خبرهایی که میزان خبرگزاری قوه قضاییه منتشر کرد، حسین رونقی از بیمارستان به زندان اوین برگردونده شده. خبرگزاری میزان مدعی شده که دلیل بازگشت آقای رونقی به زندان این بوده که شرایطش بهبود پیدا کرده و نظر پزشکان این بوده که او میتونه ترخیص بشه. این در حالی هستش که پدر او پیشتر گفته بود که حسین تحت هیچ درمانی قرار نگرفته و امکانات پزشکی به او ارائه نشده. او به هر حال حسین رونقی اعتصاب غذای ترک کرده بود در زندان و به لحاظ جسمی در وضعیت وخیمی بود. قرار بود که روز شنبه 22 آبان به بیمارستان دی منتقل بشه، ولی برادر شامبای یک شنبه در توییتر نوشت که آمبولانس را افتاده و در حالی که پدر و مادرش هم دنبالشون بودن آمبولانس از دیده ها گم شده. بعدن حسن رونقی برادر حسین نوشت که بعد از ساعت‌ها تأخیر او رو به بیمارستان بردن. ابتدا به خانواده او اجازه ملاقات نمی‌دادند، اما بعد خبرگزاری میزان عکسی رو منتشر کرد از دیدار مادر حسین رونقی با او در بیمارستان در شرایطی که او روی تخت بیمارستان بود. عکس در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و در نهایت برادر او هم بعد از چند ساعت روز دوشنبه این عکس رو منتشر کرد و نوشت که بالاخره پدر و مادر او تونستن حسین رو ببینن. به هر حال گزارش‌ها از وخامت حال او حکایت داره، اما خبرگزاری میزان اصرار داره که بگه که او شرایط خوب و کاملا پایداری داره. در مورد درمان هم خبرگزاری میزان نوشته که آقای رونقی با شرایط حاد جسمانی به بیمارستان منتقل نشده بوده، فقط برده بودن به بیمارستان برای اینکه از وقوع هر گونه شرایط بالینی نامناسب جلوگیری بشه. به هر حال این رو بگم که چند ساعت بعد از اینکه برادر آقای حسین رونقی توییت هایی رو منتشر کرد، مسعود کاظمی خبرنگار در ترکیه در توییتی اعلام کرد که ماموران امنیتی به منزل پدری حسین رونقی رفتن تا آقای حسن رونقی رو هم دستگیر بکنن. او منزل نبوده، ماموران می‌خواستن قفل خودروی او رو ببرن و خودرو رو ببرن. لحظاتی بعد در اکانت حسن رونقی نوشته شد که او در جای امنی هست، ولی به خواهر او گفته شده که باید سه‌شنبه به اطلاعات بناب بره. و اینکه با وجود اینکه خواهر حسین و حسن رونقی به ماموران گفته که در منزل تنهاست و نمیتونه در رو باز کنه، ماموران از دیوار بالا رفتن وارد خونه شدن. بعد از اینکه این توییت ها در این اکانت منتشر شد، در فضای مجازی زمزمه‌های از این شنیده شد که ممکنه که اکانت او حتی دست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی باشه. مطلب دیگری در اکانت حسن رونقی برادر حسین فعلا منتشر نشده در تایید یا تکذیب این داستان.
ممنونم از تو سپیده بهکام، همکارم بود در خصوص آخرین تحولات اعتراضات در ایران گزارش میداد. اما همونطور که در گزارش همکارم شنیدید، دقایقی پس از انتشار عکس حسین رونقی، فعال سیاسی زندانی در ایران روی تخت بیمارستانی که نامش فاش نشده، پدرش هم به رادیو فردا گفت که انتشار این تصویر بازی امنیتی بازجوی پرونده او بوده تا اینطور نشان دهند که فرزندش تحت مراقبت و درمان هست. عکس منتشر شده حسین رونقی روی تخت در حالی است که به مادرش زلیخا موسوی خیره شده و اون رو نشون میده. در همین زمینه با احمد رونقی پدر حسین رونقی گفتگوی کردیم که از شما دعوت میکنم که به این گفتگو توجه بفرمایید. همکارم هانا کاویانی این گفتگو رو انجام داده.
امروز هم که ما اونجا بودیم، بازوی حسین اومده بود، مخفیانه از ما فیلم میخواست بگیره. ما نیز ناراحت شدیم و اینی میخواستن که جلوه بدن که ما حسین رو تحت درمان قرار دادیم. حسین خوب است، حسین پدر مادرش اومده دیده. این حق قانونی ما بودی که بریم فرزندمون رو ببینیم، ولی متاسفانه هیچ گونه تحت درمان قرار ندادن و امکانات پزشکی ندادن. چون اون روزم که میخواستن ببرن بیمارستان دی، سه بار مسیر بیمارستان را عوض کرده بودن. یک بار گفته بودن ببریم بیمارستان طالقانی، یک بار گفته بودن ببریم بیمارستان دید، آخشتم نبوده بودن. ولی اینا حسین را هنوز تحت درمان قرار ندادن. امیدوارم که
ببخشید منظورتون چیه از این که تحت درمان قرار ندادن؟ چون مثلا عکسی که منتشر شده روی تخت بیمارستان سرم داره، منظورتون از تحت درمان قرار
بله حسین اینا اومده بودن یه سرم بهشون وست کنن، از دستش کشیده سرم رو انداختون بر دست حسین، سرم نبود نزدن و حسین هیچ کنه تحت درمان قرار نگرفته و الان هم احتساب غذاست. و الان 53 روز از احتساب قضاست. این یه بازی بود که از طرف بازجو و آقای دادستان دادسرای سیاسویل نصیب‌پور انجام گرفته بود که دستیشون بسته بودن، که یعنی ما میخواهیم بسن تحت درمان قرار بدن. اگر میخواستن تحت درمان قرار بدن، چرا اجازه ندادن بیاد بیمارستان دی تحت درمان قرار بگیرن؟ دوم، 13 برده بودن بیمارستان طلاقانی، مدارکش هم موجوده. اگر میخواستن تحت درمان قرار بدن، چرا اجازه ندادن بره بیمارستان طلاقانی تحت درمان قرار بگیرن؟ و این دروغ مثل هنوز سن احتساب قضاست و هیچ گونه هم تحت درمان قرار نگرفته و حسن بیمار است. اگر توجه نشود زندان خود در دست خواهد.
آقای رونقی، میگیم بازی امنیتی، منظورتون اون عکسی است که منتشر شده از حسین و مادرش در یک اتاقی که بیمارستانه؟
بله، اون یه بازیه و یه چیزه. بله، به حسین هیچ گونه، شما دقت کن ببین به دست حسین شروم وسته شده، یه دونه چیز زدن اونجا حسین اجازه نداده که شروم بزنن. اگر حسین تحت درمانه، اجازه بدن خبرنگاران خودشون بره از حسین دیدار کنن و گزارش تهیه کنن. اگر راست میگن دروغ میگه خبرنگاران اینا یا خبرگزاری های دیگر که نوشته بودن حسین تحت درمان قرار گرفته، این دروغ محض بوده. من این اعتراض دارم که متاسفم به دولت جمهوری اسلامی ایران که به خبرگزاری ها یاد دادن دروغ بنویسن و دروغ بگویند. ولی حسین تصمیم گرفته تا آزادی کامل و احتساب خود را نخواهد شکوند.
شما با پزشکان حسین صحبت کردید، گفتند که وضعیتش چگونه است؟
ما خودمون اون روز که برده بودیم و خودمونم در جریانیم، برده بودم بیمارستان طلاقانی. یه کلیش به کلی از کار افتاده، یه کلیش هم که 40% از کار افتاده، مشکل ریوی داره و چندین بار استفراغ خون به بالا برده. همبندانش هم شاهد جریان هستن که بیانیه هم داده بودن، ولی اینا نظرشون اینه که سن را از بین ببرن، سن را بکشن. آقای نصیب‌پور و بازجوییش همون افرادی که سید سرات و برخوردشن با سن خیلی بده، به چند بار به بنده هم نیز اهانت توهین کرده. ولی من متاسفم دولت جمهوری اسلامی که چنین افرادی که بازجو گذاشته، این صلاحیت بازجو شدن ناله دارد. بازجویی باید توان قضاوت داشته باشد. تو من در قانون اساسی این است، هیچ وقت هیچ کسی حق ندارد از فردی با شکنجه، آزار، اذیت احتراف بگیرد. اگر در صورتی که احتراف بگیرد، این قانونیت نداره. برای من علتش نمیدانم چرا مقامات جمهوری اسلامی به قانونی که در قانون جمهوری اسلامی است توجه نمی کنه.
آقای رونقی، آیا شما و مادر حسین آیا از او نخواستید که اعتصاب قضاش رو پایان بده با توجه به خطری که برایش وجود داره؟
من به تصمیم حسین احترام قائلم. هیچ از پوزیشن نخواهم گفت. برای اینکه این به خاطر کشورش، به خاطر ملت ایران این کار انجام داده و من به نظر حسین نیز احترام قائلم. اگر در کشور ایران دردی مشکلی داشته باشید، مسئولی وجود ندارید بگی که این درد من است. نه رئیس جمهور توجه میکنه، نه رئیس قوه قضاییه توجه میکنه، نه دادستان کل کشور توجه میکنه. هیچ کس در ایران نیست به ملت ایران توجه کنه به مشکلات و درد مردم. ولی جان حسین در خطر است. هیچ گونه تحت درمان قرار ندادن و هیچ گونه حسین اتصاب غذاشو نشکنده و همینطور مونده.
گفتگویی بود با احمد رونقی، پدر حسین رونقی، فعال سیاسی زندانی در ایران. شنونده مجله نیمه شب هستید. با وجود افزایش تلاش مقامات حکومتی در ایران برای سرکوب اعتراضات جاری، اما اعتراضات دانشجویان به همراه شعارهای شبانه مردم در بسیاری از نقاط کشور همچنان ادامه دارد. همزمان محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، هم در اظهاراتی اعلام کرده که به باور او براندازی نه ممکن است و نه مطلوب. این اظهارات در حالی بیان شده که با گذشت 2 ماه از اعتراضات مردمی در ایران، محور اصلی شعارهای معترضان براندازی نظام جمهوری اسلامی است. در همین زمینه با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم.
حالا ما هر اسمی روی این حرکت در ایران بذاریم، این که چرا سر ایستادن نداره به خاطر اون منشأ و منبع تولید این اعتراضات هست که به نظر من ریشه اصلیش به تبعیض و تحقیر متراکم در عمق جامعه نشأت میگیره و اساسا یه تبعیضی در رابطه با کلیت سبک زندگی که یک اقلیتی میخواهد تفکر ارتجایی و سبک زندگی طالبانی خودش رو به اکثریت ملت تو همه حوزه‌ها در مکان‌های مختلف تحمیل بکنه، ریشه از اونجا میاد و چون حکومت نمیتونه تغییر بده، بنابراین هر حادثه‌ای مثل اون چیزی که برای آقای حسین رونقی دیشب پیش آمد، اون چیزی که در قبل‌تر برای مهسا امینی پیش آمد، برای خدانور لجهی پیش آمد، این دختر و پسر ایرانی که سمبل واقعا این اعتراضات شدن، ترانه شروین که منشور این جنبش اعتراضی است و این خیزش ملیست، برحال چون حکومت نمیتونه اینا رو تغییر بده. الان حکومت خودش در یک بنبستی گیر افتاده که نمیتونن نه مصلحت نظام عمل بکنه و نه میتونه از دودماش بگذره. و میشود گفت که این اعتراضات تبدیل به یک جنبش مدنی با روش پارتیزانی شده، یعنی روشی که مرتب ظاهر میشه و غایب میشه و حکومت هم نمیتونه اون رو کنترل بکنه.
آقای علیجانی، پیرو صحبت شما، محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم پیش بینی کرد روز دوشنبه که حاکمیت با موج جدیدی از اعتراضات بر پایه مطالبات اقتصادی روبرو خواهد شد. چقدر میتونه این پیش بینی این نماینده مجلس با اعتراضات جاری در کف خیابان‌ها ارتباط داشته باشه؟
بله، این هشدار و اخطار رو واقعا چند سال دارن کارشناسای اقتصادی میدن که اساسا دولت جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی رو به ورشکستگی میره. با شروع جنبش اعتراضی اخیر هم دولت با عجله و شتاب پولای بی پشتوانه داره چاپ میکنه که اعتراضات صنفی نپیوندن به این اعتراضات اجتماعی و سیاسی. این چاپ بی پشتوانه پول طبیعی است با یه فاصله اندکی اثر تورمی وحشتناک خودش رو در بازار خواهد گذاشت و این پیش بینی نماینده کاملا دقیق و درست هست. ما شاهد شاید علاوه بر جنبش جوانان، شاهد خیزش در خیزش، یعنی شاهد جنبش خانواده ها و به صحنه آمدن همه اعضای خانواده به احتمال زیاد خواهیم بود.
آقای علیجانی، واکنش ها به آنچه درخواست شماری از نمایندگان مجلس از قوه قضاییه برای قصاص علیه معترضان مطرح شده همچنان در شبکه‌های اجتماعی داغ است و در خود مجلس هم واکنش نمایندگان بهش متفاوت هست. به نظر میرسه که در بین خود این نماینده ها هم در خصوص برخورد قهری با معترضان اختلاف نظر هست. ارزیابی شما چیست؟
ببینید، یک بیانیه با ادعای 227 امضا در تریبون رسمی مجلس از طریق یکی از اعضای هیئت رئیسه، یعنی امیری فراهانی، خوانده شد و تو رسانه‌های عمومی هم منتشر شد. بازتاب بسیار منفی پیدا کرد. یواش یواش در بدنه اجتماعی در بعضی از شهرام اعتراضاتی شد، در فضای عمومی اعتراضات شد، اینا جا خوردن. و خب چون میدونن، حالا من طبق شنیده‌ها و خبرهایی که دارم، به هر حال همچنانی بود یه دم امضا کردن. اما که واقعا همین تعداد امضا کردن یا نه، خب اگه خیلی ساده است، متن نامه رو منتشر بکنن، اسامی هم زیرش هست. مجلس به جز یه موارد بسیار استثنایی، مجلس اول یا ششم تا حدی به صورت نقش موثری تو حکومت نداشته. سیاست‌های مهم خارج از مجلس سیاست‌گذاری و انتخاب می‌شد. گروگانگیری، جنگ هسته‌ای، حتی انتخاب وزرا. حالا این در واقع یه نوع تحقیر، همون تحقیر و توهینی که به کرامت انسان ها میشه در کلیت جامعه، به این ابواب جمعی خودشون هم یه نوع توهین و تحقیر هست. خب از طرف اینا هم از شورای نگهبان میترسن و دلشون میخواد دوباره نماینده بشن، هم به هر حال باید یه رأی هم بیارن تو شهرشون، هر کسی حکم اعدام داشته باشه حداقل. حتی دیگه خانواده شهدا هم نمیپذیرن، خانواده رزمندگان و اینها هم الان دارن اعتراض میکنن به رفتار حکومت. بنابراین اینا به اصطلاح چوب دو سر طلا شدن ظاهرا.
آقای علیجانی، در روزهای گذشته اصلاح طلبان در داخل ایران سخنان و ارزیابی‌هایی رو در خصوص اعتراضات جاری به زبان آوردن. روز دوشنبه هم محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در اظهاراتی از حاکمیت خواسته که صدای نسل جدید معترض رو بشنوند، اما در این حال گفته که براندازی مطلوب نیست و ممکن هم نیست. چقدر برآوردهای اصلاح طلبان در داخل ایران همخوانی داره با مطالبات قاطبه معترضان در کف خیابان‌ها؟
ببینید، کف خیابون چی هست؟ کف اون چی در دلهای مردم ناراضی تو خونه ها میگرده خیلی عقب‌ترن. آقای خاتمی خودشون در این سخنرانی جواب خودشون رو دادن، گفتن که ما نیاز داره حکومت به خود اصلاحی، هم در ساختار، هم در رویکرد، هم در رفتار، این چیزایی که خیرخواهان دارن پیشنهاد میکنن. بعد در ادامه میگه که ولی ظاهرا حتی نیاز به شنیده شدن اون هم احساس نمیشود، چه رسد به عمل. یعنی یه نوع اعلام شکست سیاست تو خود بیان آقای خاتمی هست. آقای خاتمی توصیفاتی میکنی که بعضی هاش یا خیلی هاش هم درسته، که باید بحران و شناخت، به رسمیت شناخت اعتراضات رو، به مردم تسلیت میگن، مردم سیستان بلوچستان به نوعی حمایت میکنن، این توصیفات درسته، ولی تجویزی که از اون در میاد دیگه یک رویای باطل شده است. الان ببینید، نمایندگانی بودن مثلا خانم پروانه سلحشوری مثلا از همین جبهه اصلاحات، صراحتا میگن دیگه اینا جواب نمیده. فعالیت ملایم ترین مخالفان و منتقدان درونی رو هم جمهوری اسلامی نمیپذیره. آقای خاتمی الله صد بارم بگه براندازی نه ممکنه نه مطلوب، ادامه وضع موجود هم هر لحظه زمینه فروپاشی اجتماعی رو مهیا میکنه، بیشتر میکنه. خب نه ادامه وضع موجود نه براندازی، پس چی؟ ایشون رویاشون رو تکرار میکنه. کم هزینه ترین و پرفایده ترین راهکار خود اصلاحی نظام است. فکر میکنم اصلاح طلبان بدنشون هیچ راهی جز تغییر موضع، رفتن به نقطه جدید و ایستادن در یک موضع جدید که اصلاح طلبی ساختاری هست و از اونجا به تحول خواهی بنیادی راه دیگه ای ندارن. یعنی موتور محرکه و مرکز تغییرات نه میتواند در درون نظام باشه و نه میتواند در خارج از کشور باشه، میتواند در درون جامعه باشه. این در واقع هسته سخت تحول خواهیش که من فکر میکنم بخش زیادی از اصلاح طلبان و بدنه اصلاح طلبی دارن به سمت اون حرکت میکنند و این مسیر رو در پیش میگیرند.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
یک سوال دارم از این نمایندگانی که میگویند ما نمایندگان مردم و مجلس هستیم و خدمتگزار مردم، این چجور نمایندگانی هستید شما؟ آیا وجدان و غیرت و همت و شهامت دارید که شما 227 نماینده به عنوان نماینده برگزیده شده اید؟ فقط اسمتان نماینده است اما دشمن ملت هستید و خواستار اعدام معترضین حکومتی رژیم شده اید. آیا شما وجدان دارید، شما نمایندگانی که امضا کردید که معترضین رو باید اعدام کنند؟ این خجالت آور است برای یک نماینده مردم که اعلام میکند خون مردم را میخورد. شرم بر شما نمایندگان باد.
من میخواستم یه پیشنهاد بدم برای اینکه ما به یه تجمع میلیونی احتیاج داریم. من فکر میکنم بشه از زاهدانیا اینو یاد گرفت که هر جمعه بعد از نماز جمعه تجمع بزرگی میکنن. من فکر میکنم که مردم یک روز در نماز جمعه برن و شرکت کنن، هر کیم جلوشونی گرفت میگن که ما داریم به نماز جمعه میریم و از اونجا میتونن یه تجمع میلیونی درست بکنن. ممنون.
این رژیم از اولی که اومد فقط اعدام و سرکوب یا برای خود در پیش گرفت که ما همه اگر اعدام بکنیم نکه از جرعت نمیکنه برای اهل ما بلند شه. آقای خامنه ای، این ساختمانی که تو ساختی، تو معمارش بودی، نزدیک فروختنه. خشت اول گرنه معمار کرد تا سلیا میرود دیوار کرد، این خشت تو گذاشتی فرو بردی ساختمانا. کی نه آدم کشی بپیشه بگیری بس بابا دیگه.
بعد از ریاست جمهوری آقای روحانی و نمایش اون کلید قضایی، ایشون صحبت از دولت با تفنگ و بی تفنگ کردن. حالا باید گفت به آقای خامنه‌ای که وقتی شما در کشور یک حکومت سایه درست میکنی و دولت با تفنگ تشکیل میدی که رسانه داره، زندان داره، همه قدرت دست اونه، دادگاه ها، سازمان های امنیتی، حتی خود شما زیر بلیط اونی، خب نتیجهش این میشه بعد که الان همه تون دارین دنبال سوراخ موش میگردین، به هر دری میزنین، به شدت ترسیدین، حقم دارین چون عقوبت سختی در انتظار شما هست. شما خیلی بد کردید. گوش بدین به همین سخنان مولوی عبدالحمید.
اینکه جمهوری اسلامی سخن از تجزیه ایران میگه، به خصوص در منطقه سیستان و بلوچستان و کردستان، این دقیقا اون چیزیه که تو ذهن خود جمهوری اسلامی دور میزنه و دوست داره که ایران به یه شکلی تجزیه بشه یا تجزیهش بکنه. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی متوجه شده که در این جغرافیای بزرگ ایران دیگه نمیتونه حکومت کنه با این قیام بزرگی و با شکوهی که ملت ایران در طی این دو ماهه انجام دادن، دیگه نمیتونه در این جغرافیا حکومت کنه. بنابراین این جنایتکاران و خیانتکاران جمهوری اسلامی دور هم نشستن و این فکر کردن که اگه ایران تجزیه بشه ما میتونیم، حالا که در کل جغرافیای ایران نمیتونیم حکومت کنیم، در یک قسمتی از ایران که تجزیه کنیم حکومت کنیم. باید به جمهوری اسلامی و این سرکردگانان، جنایتکاران و خیانتکارانش بگیم که کور خوندین، این توبی میریا دیگه اون توبی میریا نیست. بعد از 43 سال ملت ایران پایین و بالای شما رو دیدن و میدونن چجوری باید باهاتون مقابله بکنن. حناتون دیگه واسه این ملت ایران رنگی نداره. شما فقط باید به فکر گورستان یا بهتر بگم فاضلاب تاریخ باشید که به اونجا بفرستن ملت شما را.
ما هیچ وقت در تاریخ ایران نداشتیم حکومتی که این اندازه وابسته و سرسپرده به یک کشور خارجی باشه. این حکومت جمهوری اسلامی در واقع حکم اعدام 80 چند میلیون جمعیت ایران رو صادر کرده، منتها بعضی ها رو بلافاصله اعدام میکنه، بعضی ها رو تو خیابون اعدام میکنه، بعضی ها رو طی پروسه دادگاه های فرمایشی حکم اعدام براشون صادر میکنه. اما زمانی که تمام هستی و نیستی مردم مملکت رو به باد فنا میده و میریزه تو جیب چین و روسیه، در واقع حکم اعدام باقی مونده جمعیت ایرانی رو هم به نحوی صادر کرده. یعنی مردم همه محکوم به اعدام هستن. این حکومت غیر از همون 2300 هزار نفر اوباش و جیره خور خودش، کسی دیگر رو مردم ایران حساب نمی‌کنه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه برای انجام بازی‌های خود در جام جهانی 2022 عازم قطر شد. موضوع حضور تیم ملی ایران در جام جهانی و درخواست‌ها برای ممنوعیت حضور این تیم از دیگر حواشی هفته‌های اخیر پیرامون تیم ملی فوتبال ایران بود، ضمن آنکه علی دایی ستاره دنیای فوتبال هم اعلام کرده که برای همدردی با خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات سراسری بعد از کشته شدن مهسا امینی، دعوت رسمی برای حضور در جام جهانی فوتبال در قطر را رد کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک.
به دلیل ضعف اطلاع رسانی در فدراسیون فوتبال به طور کلی در ورزش کشور، همچنین متقابلاً بی‌اعتمادی به حقی که نسبت به نوع خبررسانی وجود داره، بازار شایعات داغ میشه، خصوصاً در قبال رشته‌ای مثل فوتبال در آستانه جام جهانی. و البته برخی رسانه‌ها هم اومدن و اعلام کردن که مثلا منابع ما گفتن که به کیروش گفتن سردار آزمون رو خط بزن و کیروش رو تحت فشار قرار دادن، نشست خبری لغو شده که البته صحت نداشت و رادیو فردا هم اولین رسانه ای بود که اعلام کرد که اصلا در همین لحظه سردار آزمون در پرواز به قطر هستش و اولین بازیکنی بود که به قطر رسید، از آلمان رفت و کلن کارلوس کیروش سفارش پذیر نیست. فارغ از همه نکات مثبت و منفیش، این موضوع صحت نداشت. کما اینکه می‌بینیم مثلا بازیکن مثل شجاع خلیل‌زاده این همه از کیروش انتقاد کرد در دوران اسکوچیچ، حتی اتهاماتی رو هم به اون نسبت دادن، ما در فهرست قطر هستش. یا مسعود شجاعی مقابل تیم اسرائیلی به میدان رفت، با فشار مقامات سیاسی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی گذاشتنش کنار، ولی کیروش برش گردون. اون نشست خبری هم به این دلیل لغو شد که متاسفانه در آستانه جام جهانی همه کارها روی زمین برای تیم ملی، تیم کادر قبلی که استیلی و کامرانیفر و میرشاد ماجدی عملا هیچ کاری انجام ندادن، یعنی خود کارلوس کیروش که اومد تونست وضعیت رو تا حدودی منطبق کنه با جام جهانی، به قطر رفت سرکشی کرد، سعی کرد شرایطی رو مهیا کنه، اونم در این وضعیت که خب حاکمیت داره مردم رو به رگبار می‌بنده و فوتبال هیچ اهمیتی در سطح جامعه نداره و هر موضوع دیگری واقعا اهمیتش رو از دست داده، اون سعی کرد وظیفه‌اش رو به هر حال انجام بده و این کار رو کرد و این نشست رو هم لغو کرد، چون که هیچ کاری قبل از اعزام انجام نشده بود و دیدیم که او حتی جشن رونمایی از پیراهن تیم ملی هم نرفت و ترجیح داد بره مثلا بازی تیم ملی بسکتبال رو ببینه که آشکارا به همین شکل اعتراض خودش رو نشون بده.
مهدی، موضوع حضور تیم ملی ایران در جام جهانی قطر در هفته ها و ماه های اخیر موضوع بحث داغی بود که در محافل سیاسی مطرح شده بود و خیلی از معترضان خواستار ممنوعیت حضور تیم ایران در جام جهانی شده بودند. آیا این مسئله در ادامه این بازی ها تأثیری بر روی روند این تیم خواهد گذاشت؟
طبیعتاً همینطوره. حتی ساعتی پیش که تیم اعزامی به قطر، البته بازیکنانی که در ایران هستن، چون لژیونرها مستقیم میرن قطر از کشورهایی که هستن، اینها رو بردن در حضور ابراهیم رئیسی و تصاویر واقعا بعضی فریم ها تأسف آوره. این که مثلا علیرضا بیرانوند فقط 5 روز بعد از کشته شدن سام بیرانوند که هم طایفه ای اوست در خرم‌آباد اونطور میسته دست به سینه تعظیم میکنه مقابل رئیسی، یا روزبه چشمی در حالی که خب رئیسی نشسته روی صندلی روزبه چشمی ایستاده و دست به سینه تعظیم میکنه، اینها خب تأسف آوره و میبینیم که باستاب هم پیدا میکنه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی و مردم به حق از سلبریتی ها، ورزشکاران، خواننده ها، نوازنده ها، هنرپیشه ها، مردم به حق انتظار دارن و خب در پاره ای از موارد میبینیم که این در واقع توقعات نه تنها برآورده نمیشه، بلکه حتی رفتارهایی از همین نوع تعظیم کردن رو هم میبینیم که طبیعتاً نارضایتی جدی مردم رو در بر داره.
مهدی، در کنار این حواشی‌های زیادی که اطراف تیم ملی به وجود اومده، یکی دیگر از مواردی هم که الان کارشناسان اقتصادی روی اون انگشت گذاشتن، عدم استفاده ایران از این فرصت استثنایی برگزاری جام جهانی در بیخ گوش ایران هست، به طوری که نه تنها هیچ توریستی به بهانه این مسابقات قصد سفر به ایران رو نداره به گفته خود مسئولان در داخل ایران، ضمن اینکه اوایل هفته جاری هم گفته شد که هیچ یک از توافقات بسته شده بین ایران و قطر برای همکاری در برگزاری این مسابقات هم به نوعی غیر ممکن شده.
10 سال جمهوری اسلامی بلوف زد که ما در امر برگزاری مسابقات سهیمیم، یکی دو تا بازی رو در استادیوم آزادی برگزار میکنیم، تجاربمون رو در زیر ساختها در اختیار قطر میگذاریم. واقعا حرفای مضحک و خنددار و تأسف آور که مشخص بود که واقعیت نداره. کار به جایی رسید که این اواخر میگفتن که ما فرودگاهامون رو در هرمزدان پارکینگ جام جهانی میکنیم، که این هم اصلا معلوم بود اتفاق نمیفته، چون قطر خودش بهترین امکانات رو مهیا کرده دیگه، اصلا قابل مقایسه نیست و به هیچ کدوم از این درخواستا نه تنها قطر جواب نداد، بلکه در خود ایران هم با تمسخر و طنز مواجه شد. از جمله جشن بسیار پرهزینه‌ای که در جزیره کیش برگزار کردن، 65 تا سلبریتی رو بردن اونجا جایزه دادن، ریخت و پاش کردن که بله این استارتی برای این که دنیا قراره در حین جام جهانی بیاد قطر، میان به جزیره کیش و میبینن و چنین و چنان. حتی یک نفر هم ثبت نام نکرد و آخرین خبر اینه که حتی ایرانی‌ها هم یه در واقع اعتراض ضمنی کرده که چرا نگذاشتید ما بازیکنان رو ببریم قطر، یعنی پرواز تیم ملی هم با پرواز قطر بوده، که این هم در حال جالب توجه. تمام این بلوف‌ها همه دود شد و هوا رفت، هیچ کدومش به حقیقت نپیوست.
یه نگاهی هم کوتاه داشته باشیم به بازیکنان انتخاب شده در فهرست نهایی کارلوس کیروش. به جای 26 بازیکن اولا 25 بازیکن رو معرفی کرده، ضمن اینکه 4 دروازه‌بان هم در فهرست او قرار دارند. نظر خود در رابطه با فهرست نهایی تیم ملی فوتبال چه است؟
است.
کلاً که از این مجموعه شاید بیشتر از 18 19 نفر در جام جهانی بازی نکنن. مگر اینکه تیم ملی ایران صعود کنه، تعداد بازی‌ها افزایش پیدا کنه که خیلی خیلی سخته این موضوع، و اینکه حتی علی کریمی هم که اضافه شد به تیم به خاطر مصدومیت امید ابراهیمی بود. به نظر من موجودیت فوتبال ایران همین، البته وحید امیری رو ما خیلی ناآماده دیدیم، مصدوم بوده این بازیکنی که امروز نزدیکترین صندلی به ابراهیم رئیسی هم او بود، ولی خب کیلوش چون از اون شناخت داره، بهش اعتماد داره، او رو هم همراه تیم ملی کرده. ولی تیمیه که مصدوم زیاد داره، الان سردار آزمون 2 ماه اصلا تو زمین نبوده، شرایط برخی از لژیونرها هم میدونیم که نیمکت نشین بودن، ناآماده هستن. به هر حال این موجودیت فوتبال ایران، رضا، حتی بازیکنهای داخلی لیگ برتر هم الان خب مدتی لیگ برتر هم تعطیل، اونا هم بازی نکردن، و با هیچ همچین وضعیتی تیم ملی فوتبال ایران مقابل انگلیس باید قرار بگیره که اصلا مدعی قهرمانی جام جهانی.
هرچه بیشتر تهدید کنن
هم هست،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و پایان بخش مجله نیمه شب، خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی روز گذشته برای شرکت در مسابقات جام جهانی 2022 راهی دوحه قطر شد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، اعضای تیم ملی را پیش از سفر به دوحه در یک حرکت نمایشی به دیدار ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی برد. مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال که از نخواندن سرود جمهوری اسلامی توسط بازیکنان تیم ملی در جام جهانی بسیار نگرانند، در مراسم بدرقه دیروز توسط برخی از افراد نزدیک به حکومت به بازیکنان تاکید کردند که در مسابقات جام جهانی سرود جمهوری اسلامی را بخوانند. در پی همراهی نکردن بازیکنان ملی پوش رشته های مختلف ایران در خواندن سرود جمهوری اسلامی، طی 2 هفته اخیر محسن کوهکن، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، روز گذشته به یکی از رسانه های داخلی گفته اگر بازیکنی در جام جهانی سرود جمهوری اسلامی را نخواند و پس از گل هم شادی نکرد، باید او را حذف کرد. همچنین محمد مهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، هم در حاشیه مراسم بدرقه تیم ملی به بازیکنان این تیم اینگونه وعده و وعید داد.
ما هم وظیفه اون هست که اون چیزی که برازنده این ملی پوشا هست براشون فراهم کنیم. مطمئن باشید کم نمیذاریم. ما جلسه با آقای رئیس جمهور هستش که اونجا در اون جلسه انشالله بتونیم با حضور بازیکن‌ها و کادر فنی و مسئولین فدراسیون قول پاداش ویژه رو از آقای رئیس جمهور بگیریم. مطمئناً یکی از برنامه‌هایی که در دستور کار هم مجلس، هم دولت و هم ستاد کل خواهد بود همینه که انشالله این دغدغه ملی پوشایی که در آستانه خدمت هستن برطرف کنیم.
انجمن جهانی روزنامه نگاران و عکاسان ورزشی روز گذشته در بیانیه‌ای ضمن حمایت از خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایرانی بازداشت شده در این کشور، از دولت جمهوری اسلامی خواست تا از دخالت در کار و آزادی بیان خبرنگاران ورزشی خودداری کند. نیلوفر حامدی، سعیده فتحی، آریا جعفری و احسان پیربرناش خبرنگاران و عکاسان ورزشی هستند که به خاطر حمایت از اعتراضات مردمی از حدود 6 هفته پیش در بازداشت به سر می‌برند. و در یک اتفاق عجیب، فدراسیون نابینایان و کمبینایان جمهوری اسلامی یک جودوکار سالم عضو تیم ملی را به عنوان نابینا به مسابقات جهانی نابینایان و کمبینایان اعزام کرد. وحید جدی که طی چند سال اخیر در اردوهای تیم ملی جودوی جمهوری اسلامی در صحت و سلامت کامل حضور داشته، به عنوان عضو تیم ملی نابینایان و کمبینایان جمهوری اسلامی هفته پیش به مسابقات قهرمانی جهان در باکو اعزام شد و در آنجا هم مدال طلا گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.